بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الو، گرچه روز شنبه نیست ولی یکی از رفقا امر کردن که حدیثی خونده بشه. یه روایتی رو اینجا کنار کتاب اسفار یادداشت کردم، خدمتون تقدیم میکنم. این روایت هست، حدیث قدسیه که اوحی الله تعالی الی موسی بن عمران علیه السلام. حالا آیا مثلا در تورات بوده یا نه، فقط همین به عنوان حدیث قدسی هست. در صورت اینجور فرمودن: اوحی الله تعالی الی موسی بن عمران علیه السلام قال: یا موسی، ستة اشیاء فی ستة مواضع و الناس یطلبونها فی ستة اشیاء فلم یجدوه ابدا. شش تا مسئله هست، شش چیز هست که در شش جایگاه ویژه وجود داره، ولی مردم دنبال همون شش چیز هستن اما در مواضعی دیگر میگردن، لذا هیچ وقت هم بهش دست پیدا نخواهند کرد. خیلی کلمه حکیمانه است واقعا، و سلوک و ریاضت و تهذیب نفس هم تو همینا معنا داره. و خب ما باید اظهار شرمندگی بکنیم که تو این فضاها راجل هستیم. ولی در هر صورت عرض کردم سلوک، تهذیب نفس، ریاضت، ریاضت واقعی تو همینها معنا داره. مثلا تو این فضاها خودش رو بسازه، این اصله. این نفس در دست ما قرار داده شده، ما باید رو بسازیم. نمیدونم به این توجه کردید یا نه. یک مومی، یک خمیری در دست ما گذاشتن، ما نباید منتظر جای دیگر، کسی دیگر، فضای بیرون از خودمون باشیم. فضایی در دست ما قرار داده شده، اون بهشت حقیقی اولیای الهی رو ما خودمون باید اینجا بسازیم، و این نمیشه جز با پیاده کردن قوانینی که این فضا رو تبدیل به بهشت میکنه. بارها عرض کردیم، اول به خودم عرض میکنم بعد به عزیزان خودمون عرض میکنم، که ما غالبا مثلا، حالا خودم که خیلی از اوقات اینجوری هم، تا یه چیزی به ذهنم میرسه میگم این نکته، بدون اینکه بگم این چیزی برای گفت، خوب برای گفتنه ها، همش این مطالب رو داریم استخراج میکنیم، استحصال میکنیم که برای دیگران مثلا بگیم. این یعنی زندگی کردن برای دیگران که مذمومه، نه اون زندگی کردن برای دیگران که ممدوحه. پس من خودم چی؟ یعنی ما اصلا این همه معارف و حقایق و اینایی که داریم، اینو کجا باید پیاده بشه؟ خب اول اینجایی که سزاوار استش پیاده بشه همین خودمون هستیم دیگه. همش میخوام جای دیگه پیاده بکنیم، همش میخوام جای دیگه مثلا همینجا این مملکت اول آباد بشه تا ببینیم بقیه جاها به چه شکل هستش. اولین چیزی که حضرت فرمودن اینه که انی وضعت الراحت فی الجنه و الناس یطلبونها فی الدنیا. خداوند میفرماد من راحتی و آسایش رو تو بهش قرار دادم، ولی مردم تو دنیا دنبالش میگردن، هرگز هم بهش نخواهند رسید. فلم یجدوه ابدا. دنیا جای آسایش و آرامش نیست، همش دوندگی است، همش بحران است، همش تلاش است، همش تو همین فضا. انی وضعت الراحت فی الجنه و الناس یطلبونها فی الدنیا. دومین چیز، انی وضعت العلم فی الجوع و الناس یطلبونه فی الشبع. می فرمان من علم رو در گرسنگی قرار دادم. حالا علم بیشتر حوزه حکمت عملی که خیلی جدیه اینجا، ولی حتی حکمت نظری هم همینه، یعنی با شکم پر و انباشته از غذا و اینا. اون بند خدا میگو من هرچی تراش کردم از این شیطان نتونستم خلاص بشم، توجه کردید؟ این هست، توجه به اندازه شکم و معده خوردن، درست خوردن، و الان هم که ماشاءالله رو عرض کردم، اول به خودم عرض میکنم، نکته هایی که دارم تعجب میکنه که چرا اینجوریه، کنه دارم میفهمه یک مسائلی در کاره. خب قدیم که نیستش که قحطی باشه، حالا یه نونی آدم به دست آورده همینجور بخوره که دیگه شاید پیدا نشه. الان الان خوردی، هر وقت گرسنت بشه آماده است بشه، یخچال هست، وسیله هست، سفره هست، باز میکنی میخوری. خب سر سفره نشستی چه خبره؟ توجه کردید چه خبره؟ خب اگر مثلا فکر میکنی که نه خوب نخوردی و ممکنه گرسنه بمونی، قد داشته باشی اونجور گرسنه نمونی که بمیریم، توجه کردید؟ اینو میشود اگر گرسنه شدیم میتونیم بریم یه چیزی مصرف کنیم. الان یک بحران جدی است، تا اصلا گرسنگی وجود نداره، این کم ضرری نیست. نمیخوام بگم حالا فرد زبط هم میگه فلانگی اصلا گرسنگی وجود نداره، بس سیاسی کار ندارم، کار به اونان چیزا ندارم. تو این فضای متعارف و معمولی باید به این بحث توجه کرد. خب علم در گرسنگی، ولی مردم تو سیری دنبال علم میگردن، هرگز نمییابند علم را، خصوصا حقیقت علم و اون لایه های باطنی ترش رو، اونی که در جان بنشینه رو. سومین چیز، انی وضعت العزه فی قیام اللیل و الناس یطلبونه فی ابواب السلاطین. همه دنبال عزتن، میخوان عزیز باشن، این امر فطری و نفسانی و درست هم است. خداوند میفرماند من عزت رو در شب زنده‌داری و تهجد قرار دادم. این خیلی، البته همه اینها نیاز به توضیح و اینا داره، خود دوستان میابن اینها رو، توجه دارن به این چیزها، قیام در شب، عبادت، ما نیاز به عبادت داریم برای استحکام نفس، برای استقرار نفس. اگر خوب دقت کنیم، ما عزت نفس تو دست ماست، عزیز باشه انسان، سرش بلند محکم، به هیچ کسی احتیاج نداره. توحید یعنی تو آقا باش. ما متاسفانه خب وقتی انسان راه میفته میبینه موانع چقدر زیاده، شیطان چقدر سنگ اندازی میکنه، انسان جز خدازاری چیز دیگه بلد نیست اصلا، فقط خودش داره اذیت میکنه. و الا توحید یعنی چی؟ یعنی هیچ کس رو حساب نکن اصلا، حساب نکن، نه یعنی بی‌احترامی کن به اونا، اون بس اون نیست که، هیچ کس حساب نکن، سرت بالا بگیر محکم، آقا باش. پس عزت در دست ما هستش. ما تو جای دیگه مثلا میگردیم، حالا اینجا فرمودن ابواب سلاطین، خود یکی از جای جدی همینه. نباید اینا باشیم، حالا ما طلبه هستیم، اون غرور طلبگی، نه اون وجه مذمومش، غرور طلبگی نباید باعث بشه که وقتی ما این در اون در بگردیم، نمیدونم یه انتخاباتی بشه، طلبه دیدم و واقعا تأسف خوردم، انتخابات نمایندگی، یه نماینده مکلا ده این دنبالش میدوید با یه وضعی های امامه و لباس، اینا هم آدم میدوه یه جوری میشه، توجه کردید؟ با امامه و لباس و غبا بود بود دنبال داره، فلانی داره میره فلانجا تبلیغ، من دنبالش برم مثلا. ذلیلانه دنبال این فضا باشه که بعدا مثلا یه جایی مثلا یه چیزی. انی وضعت العزه فی قیام اللیل و الناس یطلبونه فی ابواب السلاطین. ابواب السلاطین رو این سلاطین معنی لغویش به سلطه، اونایی که سلطه دارن، همینجور بگیری چیزهای دیگه. ببینید من فرض کنم صاحبان قدرت به هر شکلی، مثلا دارم مثال میزنم، اینکه انسان خادم یک بیتی باشه، خدمت علمی بکنه، خدمت عملی بکنه، خیلی عالیه. ولی اگر انسان فرض تو فضای طلبگی خودمون میگیم، طلبه، حالا شما دنبال یه بیتی یکی از مراجع هست، خیلی عالی، برای چی؟ خیلی از اینا شما جستجو بکنید جز برای به دست آوردن جایگاه و مال و منال و اسم و امثال چیز دیگه نیست. واقعا انسان تأسف میخوره که برای مثلا پشیز از دنیا به این سبک انسان ذلیلانه این ورانور بگرده برای اینکه جایی تو این جاها پیدا بکنه. انی وضعت العزه فی قیام اللیل و الناس یطلبونه فی ابواب السلاطین. چهارمی، انی وضعت الرفعه و درجه فی التواضع و الناس یطلبونها فی التکبر. من به لحاظ طلبگی عرض میکنم، به تعبیر اخذ اسدی، ما تعین های آخوندی، درجه تعین ها، حالا مثلا فکر میکنی که مثلا آخوند شده دیگه سلام مردم باید سخت جواب بده یا یواش جواب بده، و امثال اینا، یه داستانی نقل میکنه حضرت الله آقای حسن زاده میفرماد از استادشون مرحوم شهرانی، که آقای شهرانی میگه من نمیدونم در مدرسه مروی تهران بودم کجا بودم، اونجا نشسته بودم منتظر کسی بودم یا برنامه داشتیم اینها، دیدم یه دفعه صدای سلام میاد، یعنی سلام و هر چی اطراف میگردم خدای خبری نیستش، هاتف غیبی باشه مثلا سلام کرده چی باشه مثلا، من زینه دقیق شدم اینا، باز دیدم که یه مدت میگذره سلام علیکم، یه خدای این کیه، هی بلند میشه چه خبره جنین، دوباره بلند شدم تو یکی از این حجره ها یه آقایی که میگم من میشناختم به یکی از این آقازاده ها بود، آینه بزرگی رو جلوی خودش گذاشته، هی میره عقب عقب، باز میاد جلو میبینه این آیا اینجوری سلام کردن اون ابهت لازم رو داره، صاحب میاد جلو باز میگه سلام علیکم. گاهی اوقات ما متأسفانه دچار این گرفتاری ها و امثال این ها میشیم. اینی وضعت الرفعت و درجه فی التواضع و الناس یطلبونها فی التکبر. پنجمیش اینه که اینی وضعت اجابت الدعا فی لقمه الحلال و الناس یطلبونها فی الغیل و الغال. خب من اجابت دعا رو در لقمه حلال گذاشتم ولی مردم دنبال غیل و غال هم، یعنی هی در خدا 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 یک کمی کارتم درست بکن. خیلی مهم است اینها، یعنی تک تک اینها جای پیگیری عرض کردم، تمام تهذیب، حالا بخش عظیمی از تهذیب، سلوک، ریاضت تو همین فضاها باید معنا بشه. غیل و غال انسان درست عمل کنه، درست عمل کنه، مواضعی که خدا رقیب، خدا مترصد، خدا در کمینه، خدا با ماست، تو اون شراشر وجود ما آگاهه، میبینه و خبیره، لیعلمه، میخواد ببینه ما تو اون صحنه چیکار میکنیم، ما تو اون صحنه خیلی از صحنه به وجود میاد که همین برای ماها به وجود میاد که صحنه اختیار ماست، یعنی کاملا میدونیم این ور یا اون ور، بعد البته داد و فریاد میگه خدا آیا چه کنم چه کنم چه کنم، ولی همون لحظه هایی که کاملا اختیار داشتی خودت قبول داری رفتی اون ور، خودت قبول داری رفتی اون ور و خدا میدونه این رو. اینی وضعت و اجابت الدعا فی لقمت الحلال و الناس و یطلبونها فی الغیل و الغال. و ششمی اینجور میفرماد اینی وضعت الغنا فی الغناعه، من بینیازی رو در قناعت قرار دادم، و الناس و یطلبونها فی کثرت العروض، یعنی امتعه متاعها دنبال این چیزها هستن، قناعت مخصوصا فضای طلبگی این رو باید توجه کرد، تدبیر معیشت، تدبیر معیشت این رو باید مراقب باشیم ما. ولم بعد میفهمون ولم یجدوها ابدا، در حالی که وقتی ما در غیر مواضع دنبال اینا هستیم هرگز به این چیزایی که مطلوب ماست و همه دنبالش هستیم نخواهیم رسید، این نظام هستی این گونه پیریزی شده و این گونه هست و نمیشه اینها رو در غیر از مواضع خودی پیدا بکنیم و موقتی است، غیر واقعیه، مثل کف روی آب، بعد از یه مدت خیلی زود میبینید که فضاها متغیر خواهد شد، می‌بینیم که به این سبک نیست، عزت رو در جاهای دیگه جستجو می‌کنیم، بعد می‌فهمیم نه عزت تو این نبود. واقعا کار ما انسان‌ها عجیبه، این نمی‌دونم چرا به لحاظ حکمت عملی آدم اینجوریه، توجه کردید فضای کار و زحمت کشیدن هم اینجا هستش، این همه زحمت داره می‌کشه برای مثلا که یه اسمش مثلا یه خورده اینور اونور گفته بشه، آه چه خبره، شما یه ذره شو برای خدا کردی؟ یه مقدارش رو برای خدا کردی؟ یه آقایی در از اهل معنا و اینها هست، از قدیمی ها اینها، میگفت که من علاقه داشتم که مثلا خادم جامعه اموی در دمشق بشم، در دوستانش هست، دوستانش هست، بعد گفت خب چیکار با اینا که هیچکس من اینجا نمیشناسه چیکار، بس برم اونجا یه خورده عبادت زیاد بکنم، بعد هی مثلا روزها برم زودتر برم زودتر اینا، خب بالاخره متوجه من میشن دیگه، آرام آرام میگن خب این آدم خوبیه، بیا همینجا مثلا جارو بزنه یا مثلا بعضی یه کار دیگه انجام بده، آهی هر روز این رفت اونجا عبادت کرد نمیدونم چند ماه، اونم عبادت های سنگین، حالا خودش تو نمیگه که این کاس هیچ کس منو نمیدید که من اینجا وجود دارم اصلا. یه روز گفتم که خب حالا ما این هم عبادت کردیم برای اینکه دیدیم هیچی نشد که، یه روزم برای خدا کار بکنیم. میگه آقا همون روز که گفتیم که دیگه ناامید شدیم از اون فضا، ناامید شدیم گفتیم برای خدا کار کنیم، نماز بخونیم، همون روز که داشتیم نماز برای خدا میخوندیم، اون مسئولین مسجد اومدن گشتن و گفتن که آقا ما چرا باید یه نفر داشته باشیم که توجه کردید این مدیریت بده این فضا رو، حالا من اینو بدم میگه این فضا رو مدیریت بکنه این نفر، همین آقا خیلی خوبه، همین آقایی که اینجا ازش خیلی خوبه، توجه کردید بریم دنبال این. حالا نماز میگه و سلام علیکم و رفتن یقیشو گرفتن آقا شما، حالا این ناز میکنه، توجه چجوری میشه. بعد با خودش میگه که خب من یه مدت برای اینا کار کردم، این هم مدت هیچ خبر نبود، یه روز برای خدا کار کردم اینجوری شده، خب برای چه نیازی به این دارم حالا من ناز بکنم برای اینا، اینا دنبال من بدوئن، اینا دنبال من بدوئن. واقعا عجیب است انسان این همه تلاش برای چیزی چی، مثلا واقعا این باید انسان تعمیق پیدا بکنه، این لایه های غفلت خیلی پر لایه است، چندین لایه است، اینا رو باید توجه کرد. هر چی انسان باز می‌بینه یه فضاهای غفلت آمیزی هست، اونا رو باید بدره و پاره کنه. خب انشالله که خدا متعال به ما توفیق عمل به این روایت رو عنایت بفرما. خیلی خوب، ما بحثمون رسیده بود به فصل نهم. در فصل هشت مسئله راجع به تقسیم وجوب و امکان و امتناع به بالذات و بالغیر و بالقیاس الی الغیر بود. عرض کردیم اونجا که به حسب تقسیم بدوی 9 قسم درست میشه، در همون آغاز فصل 8 ایشون فرمودن که یه قسمش محاله، امکان بالغیر محاله، لذا 8 قسم مطرح میشه. اون 8 قسم رو در فصل قبل توضیح دادن. قسم در واقع اون قسم امکان بالغیر که محال استش رو الان میخواد تو فصل نهم بپردازه، منتها به لحاظ نظم و فضاهای فصل بندی خیلی جالب نیست. یعنی ای کاش ایشون میومد الان شما فصل نهم رو نگاه کنید، فصل بسیار طولانیه. در واقع اگر من اینجور بگم خیلی به گزاف نگفتم که غیر عمیق ترین بحث، گرچه حق واقع غیر عمیق ترین بحث همین بحثی هستش که اول اومده و بسیار بحث روشن و واضحیه و از یه جهتی به لحاظ تقسیم بندی فصلی با تو فصل قبل مطرح بشه، یعنی در خاتمه فصل قبل باید این مسئله تمام میکردن. تو این فصل که یه فصل طولانی بحث خیلی مهمی وجود داره که من اونا رو زیر 3 تا میگم ولی مفصله. یکیش این هستش که امکان بالغیر محاله، یکیش که مهمتر از قبلی هستش اینه که هویت و حقیقت امکان بالذات چیه، تساوی الوجود و العدم، سلب تحصیلی، ایجاب عدولی، نمیدونم به چه شکل هستش، حقیقتش چیه، لزوم امکان ذاتی نسبت به ماهیت چه جور لزومیه، تفاوتش با لوازم دیگه به چه شکلی هستش. این یه بحثی است که در اینجا مطرح شده به عنوان تحقیق حقیقت و اون بنیاد امکان ذاتی ماهوی هستش. و سومین بحثی که مطرح شده که البته زیر شاخه‌ای هم داره برمیگرده به بحثی که ما پیشتر هم داشتیم، کیفیت تحقق امکان و نظائر امکان از معقول‌های ثانیه فلسفی. یکی از جاهایی که مفصل راجع به این مجدد بحث صورت گرفته و عبارات خوبی طرح شده همین فصل هستش، که این مطلب سوم از دو مطلب قبلی هم مهم‌تر هستش. یعنی 3 تا مطلب گفته شده، مطلب دوم از مطلب اول مهمتره، مطلب سوم از هر دو تا مطلب مهمتر هستش، در حالی که تیتری که اومده چیه؟ تیتر فقط همون مطلب اول رو اشاره داره که امکان بالغیر محال هستش. این نشون میده که صدرات خیلی تو اینجا تو فضای فصل بندی ها اینا نبود، این همینجور بحث ها، یعنی یک تیکت بحث رو گرفته و بحث کش پیدا کرد و ایران پیدا کرد به این مباحث بعدی کشیده شد. خب پس بنابراین اگر ما بخوایم مثلا یک عنوان کاملتری برای این فصل انتخاب بکنیم، اگر مثلا بخوایم اون رو داخل کروش هم بذاریم، اگر گفتیم فی ان الامکان یستعیل ان یکون بالغیر، بعدش اینه و فی حقیقت الامکان و فی کیفیت تحققه کن نظائره. یعنی 3 تا بحث عمده تو اینجا وجود داره. یکیش همین هستش که امکان بالغیر محاله، ولی یکیش این هستش که حقیقت امکان چیه، سومیش این هستش که نحوه تحقق امکان مثل دو تا نظیرش و مثل نظرهای دیگرش در معقول‌های ثانیه فلسفی به چه شکل هستن. قسمت نخست این فصل رو، یعنی از لما تیقنت تا سطر پنجم این فصل، یعنی سطر 13 این صفحه، تا اونجایی که داره فاذا کان حاله به حسب ذاته. خب ما فا رو هم میبریم اینور، این قسمت رو میبریم پاورقی. من یه توضیح اجمالی از این قسمت بدم. اون چی که در اینجا اصلا جایگاهش اینجا نیست، این جایگاهش اول مباحث ورود به مواد ثلاثه. میخواد بگه چرا مواد منحصر در این ستا هستن. در صفحه 84 یک وجه انحصار اونجا مطرح شد، صفحه 84 یه وجه انحصار اینجا مطرح شده، قبلا هم به اینجا آدرس دادیم. به حسب اون چی که برداشت ما هستش، اون چی که صدر متعلم در صفحه 84 به عنوان وجه انحصار مواد در سه قسم آورده قول تحقیقیه، و اون چی که در اینجا اومده، چنانچه همین بیان در نهایه در آثار مختلف فلسفی هم اومده، به نظر ما دچار اشکاله. ولی الان دیگه طرحش نمی کنیم. میدونید که همین بحث مطرح هستش که وقتی ما میگیم مواد ثلاثه چرا اینجوریه، به خاطر دو تا منفصل حقیقیه. هر وقت یک تقسیم دوشاخه‌ای باشه بین نفی و اثبات، خب یک منفصل حقیقی براش کافیه. دوشاخه‌ای که نفی و اثبات باشه، نه دوشاخه‌ای که طرفش نفی و اثباتی نباشن. دوشاخه‌ای که نفی و اثبات باشه، یک منفصل حقیقی برای تبیین این تقسیم کافیه. ولی اگه سه قسم بشه، چهار قسم بشه، اون وقت یک منفصل کافی نیست. مثلا اینجا که سه قسم ما داریم، دو تا منفصل حقیقی که در طول هم دیگه هستن، اینها انحصار مواد در این ستا را تبیین میکنن. ما قبلا در مباحثاتمون فکر کنم تو بدایم گفتیم، تو نهایه که مفصل گفتیم، در اونجا این نکته رو عرض کردیم که به نظر میرسه که این وجه تقسیم و وجه انحصار جالب نیست. همون وجه انحصاری که در صفحه 84 گفته شد وجه انحصار خوبی. فقط یک نکته عرض بکنم و اونم راجع به عبارت سطر چهارم این فصله. اونجا داره فانها تکون بالحقیقه منفصلتین باید باشه. شما درست شده؟ منفصلتین باید به این سبک باشه. حالا در هر صورت ما این قسمت رو به عنوان پاورقی حساب میکنیم، برای اینکه ارتباط بحث برقرار بشه یک اشیه داخل کروشه میذاریم. اشیه خود ایشون داشته، ولی چون یه کمی قبل بوده چاره‌ای نداشتیم جز اینکه این کار رو بکنیم. یه اشیه داخل پرانتز میذاریم و شروع میکنیم. این مقداری که توضیح دادیم اگر خود عبارت میخوندیم الان خونده میشد، ولی به لازم که ما میخوام بگیم تنقیب بکنیم و برای فرض کنیم که فضاهای دیگری که مطرح هستش. حالا در حسد اشیع و ازاکان حال او به حسبه، مستقیم بیریم سراغ چه مطلبی؟ سراغ این مطلب که امکان بلغیر محال هستش. خب من یک ایشون این مقدمه تو وسط بحث آورده، من اینجا عرض بکنم. ایشون یک دقتی راجع به امکان بذات به خرج میده و مرتب در صفحات بعدی ازش استفاده میکنه، و اون دقت اینه که ما وقتی راجع به امکان بذات حرف میزنیم، مراد از امکان بذات چیه؟ ما وقتی از امکان بذات سخن میگیم و حرف میزنیم، یعنی خود ذات شی کفایت میکند در انتزاع مفهوم امکان ماهوی، نه یعنی ذات مختزی او هستش. خیلی صدرا رو این تاکید داره، نه اینکه ذات مختزی این لازمه. لذا ایشون در ادامه بحثی که داره ما صفات عرض خواهم کرد، در ادامه مرتب توضیح میده اگر میگیم امکان لازمه ماهیت، لازمه متعارف منظور نیست. این لازمه متعارف که ایشون میگه هم لوازمی که به شکل عوارض هستن، اعراض مقولی هستن، هم اونا رو شامل میشه، مثل اونا نیست، حتی ذاتیات باب برهان رو هم شامل میشه. این توجه داشته باشید، ذاتیات باب برهان غیر از امکان، حالا برخی دیگه هم همینجوری هستن، ذاتیات باب برهان غیر از امکان، اونا ذات مقتضی اوناست، چون اونا حالت ایجابی دارن، چون حالت ایجابی دارن میتونیم بگیم ذات مختزی اوناست به یک اقتضای خیلی عام. ولی تو این بحث نمیتونیم بگیم ذات مختزی امکانه. چرا؟ چون امکان سلب و ضرورتین است به سلب تحصیل، یعنی هیچ. وقتی هیچه، اون وقت خود ماهیت فی حد نفسم که هیچ گونه ثبوت و تحققی که نداره، چطور ما بگیم این مایت که الفه مقتضیه به، اصلا بس اختزا نیست. خود ذات ماهیت رو که در نظر بگیرید، این کفایت می کند برای فهمیدن امکان، برای انتزاع امکان. نه ذات مقتضی اوست، علت اوست، نه. این تلاش رو توجه داشته باشیم. ما مثلا بین یک شی و ذاتی با برهانش هم میگیم بابا علیت اینجا برقرار نیست، چون اصلا دو تا وجود نیست. اونو نمیخوام اینجا بگیم. ما اینجا میخواد ایشون شدیدتر این معنا رو اعمال کنه. پس بنابراین اگر بحث امکان ذاتی رو مطرح میکنیم، یعنی چی؟ یعنی خود ذات کافی باشد در انتزاعش، نگید ذات مقتضی او باشه. ما تو وجوب و امتناع، حالا تو امتناع باز حرفه، تو وجوب میتونیم اون حرف رو ممکنه بزنیم، ولی تو این بحث این حرف رو نمیزنیم. توجه کردید؟ میگیم خود ذات کافی است در انتزاع مفهوم امکان. این مقدمه داشته باشیم، حالا وارد این بشیم که امکان بالغیر ممکن نیست، محاله. ببینید اگر شی دارای من جوری که الان دارم تقریر میکنم، به لحاظ این که میخوام جمع بکنم بین عبارات ایشون در این صفحه و صفحه بعد، چون بعدا یه دفعه میبینید ایشون عبارتایی رو که باید اول می آورد آخر آورده. اساسا اگر شما بگید یه چیزی دارای امکان بالغیره، به حسب ذات چجوریه؟ به حسب ذات چجوریه یعنی چی؟ یعنی خود ذات رو نگاه بکنید چه چیزی انتزاع میکنید؟ از سهال بیرون نیست. یا امکان انتزاع میکنید، یا وجوب انتزاع میکنید، یا امتناع انتزاع میکنید. اگر وجوب و امتناع انتزاع بکنید، ایشون این رو آخر آورده چون بحثش کم بوده. اگر وجوب و امتناع بخواد انتزاع بشه، بحثش آخر اومده، ما هم آخر توضیح میدیم. ولی اگر امکان از خود این ذات چی بشه؟ انتزاع بشه. یعنی نگاه به خود ذات در انتزاع امکان کافی باشه. اگر اینجور باشه، این از دو وضعیت بیرون نیست. یعنی اگر شیئی که امکان بالغیر میخواد داشته باشه، به حسب ذات هم امکان ازش انتزاع بشه، این از دو حالت بیرون نیست. یا یک امکان داریم که از یک جهت به ذات، از یک جهت بالغیر، یعنی یه بار استناد میدید به ذات، یه بار استناد میدید به غیر، یا نه دو تا امکان ما داریم. نهایت الحکمه علامه طباطبایی همین بحث رو آورده، یعنی همین تفاصیل رو آورده، گرچه با غیر از این تغییر، تغییر علامه از جهاتی صافتر هست. حالا در هر صورت یا یک امکان است که هم به ذات است هم بالغیره، یا دو تا امکانه، یه امکان به ذات، یه امکان بالغیره. اگر یک امکان باشه و یه بار بگیم به ذات، یه بار بگیم بالغیره، ایشون میفرماد این که محاله. چرا؟ چون این ایشون توضیح نداده، میگه احاله میده، میگه همونجوری که در باب وجوب گفتیم نمیشه هم وجوب به ذات باشه هم بالغیر باشه، به خاطر اینکه این اجتماعی نقیزه میشه. شما باید بگید هم ذات کافی است در انتزاع امکان، هم ذات کافی نیست در انتزاع امکان. علامه اینجا رو جور دیگری توضیح داده، بعدا میتونید ملاحظه بفرمایید. علامه میگه که وقتی میگید امکان، اگر یک امکان باشه، وقتی میگید از نایه غیر میاد، ما میگیم اگر اون غیره بره، اون علت غیر بره، چه وضعیتی براش هست؟ آیا امکان باقی میمونه یا نمیمونه؟ به این صرف بحث رو طی کرده. حالا در هر صورت وقتی شما میگید یک امکان هم به ذات هم بالغیر باشه، یعنی یک امکان هم ذات کفایت بکند در انتزاعش، هم ذات کفایت نکند در انتزاعش، خب این که میشه اجتماع نقیزه این میشه، پس این که محال خواهد بود. اما اگر دو تا امکان داشته باشیم، یکی به ذات باشه، یکی بالغیر باشه، این به چه سبکی هستش و با چیکار بکنیم؟ اجازه بدید من یه مقدار از عبارات رو بخونیم تا برسیم به این قسمت. اشیئی که داخل در واقع کروشه گذاشتیم، اشی اذا کان حاله به حسب ذاته، شی وقتی که وضعیتش به حسب ذات خودش، اینجا به حلیه بسیطه اشاره داره. توجه کردید؟ یه بحثی رو ما قبلا مطرح کردیم، موتن جریان مواد سلاس کجاست؟ حالا خیلی البته دامنه دارتر است، ولی این مقدارش بگیم. آیا در حلیه بسیطه است؟ آیا در حلیه مرکب است؟ یا در هر دوتاه؟ عرض کردیم آدم سطح کار این آقایون رو میبینه، فکر میبینه تو حلیه بسیطه. همیشه میخوان توضیح بدن مقایسه شی با وجود و عدم، خب این حلیه بسیطه است. ولی در مواضع رسمی، اونجایی که قلم زدن، ذهن انسان رو میبرن به طرف حلیه مرکبه. توجه کردید؟ هر یک از اینها هم تعدیدهای خودشو داره، ولی در تبیینای در بحث مفصلتر اینا رو گفتیم. مثلا در عبارات خواجه نصیر و همانند اینا هستش که نه، مواد ثلاث هم تو حلیه مرکبی میاد هم تو حلیه بسیطه، ولی تحلیل ارائه نکردن و بلکه گاهی اوقات تحلیلشون دچار اشکاله. صدرالمتعلمین تو این بحث تحلیل ارائه کرده که جریان مواد ثلاث تو حلیه مرکبه یعنی چی، تو حلیه بسیطه یعنی چی. این پس زمینه ها و یا پیش زمینه هایی داره با توجه بکنیم، چون معمولا میگن مواد ثلاث کیفیت نسبته. اگه کیفیت نسبت، نسبت در کجا موجوده؟ تو حلیه مرکبه. نسبت تو حلیه مرکبه موجوده، یعنی مثلا شی رو با شی بسنجیم یک نسبتی داره، اینا میشه کیفیتش. این باعث شده که خیلی‌ها گفتن مواد ثلاث متن جریانش کجاست؟ حلیه مرکبه است، نه تو حلیه بسیطه. بسیطه که نسبت نداره. تو مواضع رسمی که شما میخواید مواد ثلاث معرفی، همیش میگن مقایسه شی با وجود و عدم میشه حلیه بسیطه. صدرا گفته تو هر دو جا پیاده میشه، ولی توضیح داده تو حلیه مرکبه پیاده میشه یعنی چی، تو حلیه بسیطه پیاده میشه یعنی چی. اینجا نگفته، اینجا فقط میگه متنش هر دو تا هستش. اشتباه نکنم صفحه 300 خورده اونجا هستش که توضیح میده، تقریر میکنه که جریانش تو حلیه بسیطه یعنی چی، جریانش تو حلیه مرکبه یعنی چی. الشیء اذا کان حاله به حسب ذاته، به حسب ذات این در حلیه بسیطه، او به حسب وصفه در حلیه مرکبه، ما قطع النظر عن تأثیر الغیر فیه، با قطع نظر از اینکه غیر بخواد توش تأثیر بذاره، با قطع نظر از تأثیر غیر در او، میفرماد وقتی شی حال او به حسب ذات خودش یا به حسب وصفش با قطع نظر از تأثیر غیر در او از جمله این ستایی که به نحو منفصله در هر گزاره‌ای جریان دارند امکان باشه، الامکان یعنی اون در واقع خبر از کانه هستش، شی وقتی که حالش امکان باشه، وقتی حال یک شی به حسب ذاتش یا به حسب وصفش با قطع نظر از تأثیر غیر در او از این ستایی که به نحو منفصل حقیقیه یا واجبن یا ممکنن یا ممتنع هستش امکان باشه، که منظور امکان به ذاته. اگر اینجوری باشه فلو فرض ان یکون له امکان بالغیر، اگر در همین وضعیت فرض بشه که برای همین شی امکانی از نای غیر هم پدید آمده، اون وقت نتیجه چه خواهد شد؟ لکان لشیء واحد به نظر الهیسیت واحده امکانان. پس برای یک شی از منظر یک حیثیت، منظور از منظر یک حیثیت یعنی یا حل بسیط یا حل مرکب، بله میتونه یک شی به لحاظ حل بسیط یک امکان یک چیز درش مطرح باشه، به لحاظ حل مرکب یک چیز دیگر. نمیگیم امکان بالغیر، امکان بالغیر به طور مطلق محاله. توجه کردید؟ میفرماد لکان لشیء واحد به نظر الی حیثیت واحد، حیثیت واحد یعنی چی؟ به لحاظ حال خودش یا نه به نسبت وصفش در مقایسه با او، به نسبت الی حیثیت واحد امکانانه، دو تا امکان داشته باشه، احدهما بالغیر و الاخر به ذات، یکیش بالغیر باشه دیگری چی باشه؟ به ذات باشه. خب امکانات با چی به قدر مساوی تقسیم بشه بر مردم؟ درجه گیر نباید هر دو تا رو مثلا یکی بگیره. حالا در هر صورت میفرماد فلو بله فلو اینا که خوندیم امکانان احدهما بالغیر و الاخر به ذات، این به ذات رو داره معنا میکنه. این به معنا نه یعنی اون اصل جمله رو نمیخواد معنا کنه ها، این به ذات رو میخواد معنا کنه. لذا ویرگول نمیدونم بگم جالب هست یا جالب نیست، ولی در هر صورت ما باید مراقب باشیم. اینجا به معنا شرح امکان به ذاته. امکان به ذات یعنی چی؟ خب میدونیم الان خیلی این کلاسیک نیست، خب از اول بگو امکان به ذات یعنی این، باید شروع کن. حالا به معنا کون ذات، به این معنا که ذات کافیست در صدقش، به معنا کون ذات کافیتن فی صدقه، لا به معنا اختزاء حاله، ذات کافیست در صدق این امکان، نه به معنی اختزاء اون ذات این امکان را. نه اینجا نمیگیم ذات مقتضی امکان است، این تو روند ایجاب عدولی و مشابه او پیاده میشه، در حالی که جمله‌ای که درش امکان عامه سلب تحصیلی محضه. حالا در هر صورت برایش خودش توضیح میده. خب این لست حالت ذالک به چی برمیگرده؟ به اصل مسئله برمیگرده. چرا دو تا امکان نمیشه باشه؟ لست حالت ذالک چون این بله نه این منظور نیست، به اصل برمیگرده. ذالک به همین اختزا برمیگرده. لست حالت ذالک کما سیظهر، چون این که بگیم ذات مختزی امکانه این محاله، این منظور اینه. لاستحالت ذالک، ذالک این همین اختزا، کما سیه از هر صفحه 163. کلن اینجا این به معنا از اینجایی که گفته اشاره داره به بحثی که در صفحه 163 و صفحه 164 میاد، که اونجاها اشاره به اون بحثا داره. در هر صورت امکان به ذات یعنی ذات کافی است در انتزاع امکان، نه یعنی ذات مقتضی او باشه. این نه. خب حالا برگردیم به بحث خودمون. اگر بخواد یک شی علاوه بر امکان به ذات امکان بالغیر داشته باشه، این مشکلش چیه؟ میگیم این دو حالت داره. خب اگر به نحو مرتب تقسیم شد اینجوری دو حالت داره، یا یک امکان است که هم به ذات است هم بالغیر، یا دو تا امکانه. حالا داره تک تک اینا رو توضیح میده. و من المستحیلات ان یکون امکان واحد مستندا الی الذات بالمعنى المذکور و الی الغیر جمیعا کما مر فی الوجوب. و محال هستش که، از محالات هستش که یک امکان یه بار استناد به ذات داشته باشه. البته گفتیم استناد به ذات داشته باشه به همون معنی که ذکر کردیم، نه استناد یعنی اون مختزیش باشه، اون که غلطه، که بعدا در صفحه 163 توضیح میدیم، به همون معنی که ذکر کردیم. و الی الغیر جمیعا کما مر در صفحه 92 در باب وجود، وجوب، که وجوب نمیتونه به ذات و بالغیر باشه. حالا من انه، چرا نمیتونه؟ من انه لو کان به ذات لم یکن بالغیر. اگر به ذات، پس چون یک چیزها، اگر به ذات پس بالغیر نیست، اگر بالغیر پس به ذات نیست. یعنی اگر شما بخواید یک چیز رو هم بگید به ذات هم بالغیر، هم یعنی ذات کافی هم ذات کافی نیست، یعنی هم غیر باید باشه هم غیر نباید باشه، خب میشه تناقض دیگه. و اما تحقق امکانین لشیء واحد، اما اگر بخوایم بگیم که نه دو تا امکان ما داشته باشیم، یه امکان به ذات باشه یه امکان بالغیر باشه، اینجا نه. برخی از نقدها و تحلیل‌هایی که صورت گرفته مرزی نظر صدر متلیم نیست که بعداً اینها رو مورد نقد و بررسی قرار میده و چه بسا ما بخوایم اونا رو داخل پاورقی ببریم. حالا اونا رو فعلا بهش کار نداریم. صدران میگه نگاه بکنید، بحث امکان مثل وجود، مثل امتناع، حتی مثل خود وجود و مثل عدم، اینا مفاهیمی هستش که به خودی خود تعین نداره، از باب مضاف الیهشون تعین پیدا میکنه. وجود، وجود چی؟ توجه کردید؟ اگر اون چیزه دو تا باشه، خب پس شما دو تا وجود دارید. اگر اون چیزه دو تا باشه، شما دو تا عدم دارید. اگر اون چیزه دو چیز باشه، شما دو تا امکان خواهید داشت. توجه کنید، مثلا اگر شما زید رو در نظر بگیرید با هم علم و هم قدرت، خب اینجا میتونید دو تا امکان داشته باشید، امکان علم برای زید، امکان چی؟ قدرت. برای امکان و وجوب و همانند و اینها، اینا مفاهیمی هستش که به چیزهای دیگه اضافه پیدا میکنه و تعین پیدا میکنه. وقتی اینجوری هستش مضاف الیه اگر یکی باشه اونم یکی هست، اگر اونا دو تا باشن اینا دو تا هستن. فرض بحث ما در کجاست؟ در اینکه ما با یک چیز کار داریم، وجود این یک شی، یا یک چیزی برای این یک شی. خب در چنین فضایی چطور شما میتونید دو تا امکان داشته باشید؟ دو تا امکان چه معنایی داره؟ امکان این برای این، خب باز چه نیازی برای این؟ توضیح حقیقی همین است، بیان دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه، اصل قضیه همینه. امکان برای چی اومده؟ مثلا اگه در جای نسبت باشه میخواد کیفیت این نسبت رو مشخص کنه. خب شما یک نسبت دارید، چجوری میخواید دو تا امکان داشته باشید؟ ببینید عبارت ایشون رو میفرماد و اما تحقق امکان این لشیء واحد به اعتبار واحد، این به اعتبار واحد همونی بود که توضیح دادیم، یعنی حلیه بسیطه یا حلیه مرکبه، از یک منظر لحاظ بکنید. اون به اعتبار واحد همون حیثیت واحده اون بالاست، چند سطر قبل. فاوا مستبین الفساد، فسادش خیلی روشن هستش. فکما، این فکما توضیح این فساد است. فکما لا یتصور لشیء واحد به اعتبار واحد وجودانه او عدمانه، شیء واحد، خب یک وجود مطرحه یک عدم مطرحه، نمیتونه برای شیء واحد به یک اعتبارها، یعنی به اعتبار حل بسیط یا حل مرکب، به یک اعتبار دو تا وجود دو تا عدم مطرح باشه. فکذلک لا یتصور لواحد به عینه من الذوات اول حیثیات، این که عبارت جالب است، یعنی قابل استفاده در جای دیگه. ببینید فکذلک لا یتصور لواحد به عینه من الذوات در حلیه بسیطه، اول حیثیات المکسره للذات تو حلیه مرکبه. فکذلک لا یتصور لواحد برای یک شیء اینن، برای همین یک شی، حالا میخواد از نایه ذوات باشه، یعنی راجب ذات یک شی داریم بحث میکنیم، یا حیثیت های مکسر این ذات، مثلا علم این زید، قدرت این زید، تصور نداره که برای یک چیز ضرورتا وجود، بله ضرورتا وجود واحد او ضرورتا عدم واحد، دو تا ضرورت برای وجود واحد داشته باشیم، دو تا ضرورت برای عدم. چنانچه وجود نمیتونه دو تا باشه برای یک شی، عدم نمیتونه دو تا باشه برای یک شی، ضرورت هم نمیتونه باشه برای یک وجود. دو تا ضرورت معنا نداره، برای یک عدم دو تا ضرورت معنا نداره. او لا ضرورتان لوجود واحد و عدم واحد، برای یک وجود و یک عدم بخواد دو تا لا ضرورت داشته باشیم، دو تا لا ضرورت که بحث سلب رو درست کنه، و الا سلب، سلبی که تو امکان وجود داره خودش دو تا لا ضرورته. توجه که این تراژدی حقیقت این شکلیه که باید توجه داشته باشیم، یعنی سلب ضرورت هر دو تا، منظور این نیست، این خود هویت امکانه. یعنی دو تا امکان ما بخوایم برای یک شی داشته باشیم، این امکان پذیر نیست. کیف و هذه المعانی تبای ذهنیه لا یتحصل الا بالاضافه. اینا معانی هستش که این معانی تبای ذهنی است به لحاظ مفاهیمی که در نظر میگیریم، ولی محکیاش هم لحاظ بکنیم. این معانی تبای ذهنی، طبیعت های ذهنی هستش که تحصلشون به مضاف الیهشونه، لا یتحصل الا بالاضافه. و لا یتعدد کل منها الا به تعدد ما اضیفت هی الی، و متعدد نمیشه هر یک از این وجود، عدم، امکان، ضرورت، هیچ یک از اینها متعدد نمیشه مگر به تعدد اون چیزی که اضافه میشوند اینها به سوی او، وجود شی، عدم شی. خب فلو فرض امکانون بلغ، حالا اینجا نگاه کنید، الان تا اینجا چی رو از بین برده؟ اینکه دو تا امکان ما داشته باشیم. حالا ببینید ادامه عبارت نگاه کنید، این عبارت باید اول بیاد، دوباره برمیگرده میگه فلو فرض امکان بالغیر لشیء ما، اگر فرض بشه بعد امکان بالغیری برای یک شیء، فاو ما عزل النظر عن الغیر او فی حد ذاتی ممکنان، اگر امکان بالغیر برای یک شیء در نظر گرفته بشه، این شیء با قطع نظر از غیر، با عزل نظر از غیر، آیا به حسب ذاتش ممکنه یا نه؟ به حسب ذاتش چیه؟ واجب یا ممتنع؟ اگر بگیم به حسب ذاتش چیه؟ ممکنه، خب دوستانش گفتیم فکان، خب میفرماد فلو فرض امکان بالغیر لشیء ما فهو مع عزل النظر عن الغیر او فی حد ذاتی ممکنان، فکان لشیء واحد بعینه، پس برای یک شی عیناً امکانانه، دو تا امکان باید باشه. فقط علمت بطلانه، در حالی که شما بطلانش رو فهمیدید، چه یک امکان باشه که دو وجه داشته باشه، چه دو امکان باشه. او یا اینکه نه، ما قطع نظر از غیر به حسب ذاتش ممکن نباشه، او ضروری و احد من الوجود و العدم باشه، مثلا ضروری الوجود باشه یا ضروری العدم باشه، یعنی واجب یا ممتنع باشه. خب اگه اینجوری باشه مشکل چیه؟ مشکلش اینی که امکان بالغیر، یعنی از نای غیر که امکان داره میاد، چیکار میخواد بکنه؟ اقتضاء ذات این شی رو میخواد برداره. اقتضاء ذات این شی چیه؟ ضرورت وجود یا ضرورت عدم؟ خب این منجر به انقلاب در ذات خواهد شد، و میدونید که انقلاب هم خیلی مشکله. فقط ازاله ذلک الغیر اما یقتضیه ذاته، خب اون غیره که این امکان رو میخواد بیاره، این شی رو ازاله میکند از اون چرا که ذاتش اقتضاش رو میکنه. و کساه مصادم مستوجبه به تباعه، و میپوشاند او را اون چیزی که درگیر استش با اون حقیقتی که شی به طبیعتش موجب او هسته. و به ادامه بدید که وهازا انقلاب محال، و اینم انقلاب محاله، چون ذاتی شی رو میخواد از او برداره و این امکان پذیر نیست. خب این ولیس کذا رو ادامه بحثه، ولی فرصت ما تمام شده. و السلام علیکم و رحمت الله. سلام علی محمد.